آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدند که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغانی موسیقی را می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیشنهاد امضای تفاهم نامه همکاری بین دو استان سغد تاجیکستان و گیلان ایران. وزیر بهداشت ایران در سفر به تاجیکستان خبر داد ایجاد بازار دارویی ایران در تاجیکستان. و دیدارهای فرمانده ارتش پاکستان با مقامات ایران. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. در دیدار سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران با رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی استان گیلان بر تقویت همکاری های دو جانبه بین ایران و تاجیکستان و موضوع امضای تفاهم نامه بین دو استان سغد و گیلان تاکید شد. نظام‌الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران در دیدار با قاسم رضاییان رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی استان گیلان با تاکید بر تقویت همکاری های دو جانبه بین دو کشور اظهار داشت باید روابط دو کشور در بخش های مختلف گسترش پیدا کند و همکاری های ما در دولت رئیسی در حال گسترش است و با دستاوردهای خوبه دست پیدا کرده ایم. وی با اشاره به اینکه اولین سفر خارجی رئیسی به تاجیکستان بود افزود این یک اقدام ارزشمند در جهت توسعه روابط بین دو کشور بود و به ادامه همکاری ها کمک کرد و احتمالاً روزی 26 مرداد امسال نیز رئیسی دوباره به تاجیکستان می روند. سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران با بیان اینکه این سفرها فرصت مناسبی برای تقویت همکاری ها و پیدا کردن راه های جدید همکاری است. گفت گلایه مسئولان گیلانی را قبول دارم و خود برای اولین بار است که به گیلان می آیم و در این سفر متوجه شدم که گیلان ظرفیتی بالای در بخش اقتصادی دارد. زاهدی با اشاره به اینکه در سال 1399 حجم تبادل بین دو کشور 57 میلیون دلار بود تصریح کرد. در دو سال بعدی این میزان 5 برابر شد و حجم تبادل به 240 میلیون دلار رسید، اما قطعا باید این حجم تبادل بیشتر شود و برنامه ریزی ها مبنی بر این است که در دو سال آینده این ظرفیت به 500 میلیون دلار برسد. وی با بیان اینکه کارگروه مشترک حوزه سرمایه گذاری داریم گفت کمیسیون مشترک دو کشور فعال است و جلسه کمیته پیگیری کمیسیون دو کشور از طریق مجازی برگزار شد، زیرا ابزارهای لازم وجود دارد و فقط در حوزه سرمایه گذاری حدود 28 سند همکاری با حضور دولت ها امضا شده است، اما در اجرایی کردن سندها نقص وجود دارد. سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران با بیان اینکه در تاجیکستان ایران را از دریچه خراسان رضوی میشناسند گفت ما علاقمند هستیم که با سایر استانهای ایران از جمله گیلان ارتباط داشته باشیم و آغاز همکاری استان گیلان با یکی از استانهای تاجیکستان برنامه ریزی شده بود، اما نمایندگان استان گیلان در آن جلسه حضور پیدا نکردند. وای با اشاره به اینکه تاجیکستان آمادگی دارد که استان سعود خود را که ظرفیت های زیادی دارد با استان گیلان هماهنگ کند افزود این تفاهم نامه می تواند ارتباطات را بیشتر کند و در آینده نزدیک این تفاهم نامه امضا شود تا فتح باب آغاز همکاری ها باشد، زیرا استان سعود از پیشرفته ترین استان های تاجیکستان هست که با کشورهای مختلف ارتباط دارد. قاسم رضاییان رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی استان گیلان نیز در این دیدار با بیان اینکه استان گیلان ظرفیت بالایی دارد اظهار داشت. گیلان قطبی کشاورزی ایران است و با ثروتی که استان گیلان دارد میتواند کشور را مدیریت کند. وی با بیان اینکه استان گیلان با کشورهای قزاقستان، آذربایجان و روسیه مرز خاکی و آبی دارد افزود ارتباط بخش های بازرگانی تاجیکستان با استان گیلان زیاد فعال نیست و نیاز است که اتاق بازرگانی تاجیکستان ارتباط خود را با گیلان بیشتر کند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سفر به تاجیکستان گفت با توجه به ظرفیت داخلی ایران در تولید دارو و تجهیزات پزشکی از این توان به عنوان محور اصلی سفر به تاجیکستان استفاده خواهد شد. بهرام عین اللهی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در فرودگاه امام خمینی پیش از سفر به کشور تاجیکستان گفت نزدیکی های فرهنگی و زبانی ایران و تاجیکستان زیاد است و این سفر در راستای چند هدف مهم برای حوزه سلامت صورت میگیرد که ایجاد بازار دارویی برای ایران در تاجیکستان از اهم محورهای این سفر است. وزیر بهداشت افزود ایران بیش از 98 درصد نیاز دارویی خود را بر اساس توان داخلی رفع کرده است و این ظرفیت میتواند بازار خوبی برای صنعت دارویی ایران در کشورهای منطقه ایجاد کند. دکتر عین اللهی سفر دو روزه به تاجیکستان را در راستای تقویت دیپلماسی سلامت دانست و گفت در این سفر به دنبال صادرات تجهیزات پزشکی و دارویی و تقویت ظرفیت شرکت های دانش بنیان در تولید تجهیزات پزشکی است و از مراکز درمانی و دانشگاهی تاجیکستان بازدید میکند. وزیر بهداشت ایران گفت با توجه به زبان مشترک ایران و تاجیکستان تقویت گردشگری سلامت از دیگر محورهای این سفر است و در تلاشیم در زمینه تربیت رایزن سلامت فعالیت کنیم و کشور تاجیکستان جزو اولین کشورهای خواهد بود که ایران رایزن سلامت را با هدف ایجاد گردشگری سلامت در آنجا تقویت خواهد کرد. ادامه مشروع خبرها. افزایش گرسنگی در ششمین اقتصاد بزرگی دنیا، گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
بنیاد تراسل در انگلیس در تازه ترین گزارش اعلام کرد یک هفتم خانوارها معادل 11 میلیون نفر در این کشور دچار فقر شدند. این آمار توجه برخی رسانه ها را در انگلیس ششمین اقتصاد بزرگ دنیا جلب کرد. یکی از شبکه‌های تلویزیونی در این کشور در گزارشی با هشدار در این باره وضع موجود را این گونه بیان می کند.
این مشهورترین راهپیمایی لشکر گرسنگان در بریتانیا است که از شمال شرق انگلیس آغاز شد. تقریبا یک قرن بعد دوباره ناامنی غذایی در این منطقه آشکار شده.
به گزارش بنیاد تراسل، در شمال شرق انگلیس وضع بدتر است و یک چهارم خانوارها در فقر به سر میبرند.
چنین شرایط دشواری را تا به حال در عمرم ندیدم. خودم با اینکه میدونم برای سلامتیم زیان باره، ناچار شدم صرفه‌جویی کنم و غذامو کم کردم.
به شرایطی از نظر مالی رسیدم که فقط میتونم یک وعده غذا بخورم و وزنم از 108 کیلو به 76 کیلو رسیده.
بنوشته یه دیلی میرور، همزمان با تشدید بحران هزینه‌های زندگی در انگلیس، میزان دزدی از فروشگاه‌ها به ویژه در مناطق فقیرنشین کشور افزایش یافته است. مدیران فروشگاه‌ها در برخی مناطق در اقدامی شگفت‌آور بطری‌های شیر، بسته‌های گوشت و حتی غذای نوزادان را با قفل‌های فروشگاهی در قفس‌ها قرار می‌دهند تا دزدی نشوند.
به نظر مردم در تأمین هزینه‌های زندگی مستعجل شدند. بهای همه کالاها مخصوصا مواد غذایی و انرژی به طور حیرت‌آوری افزایش پیدا کرده. قبلا ماهانه من حدود 200 پوند بابت برق و گاز می پرداختم، اما الان بدون اینکه مصرفم افزایش پیدا کرده باشه 650 پوند باید بدم. خیلی از مردم بر سر دوراهی پرداخت قبوس یا تهیه غذا قرار گرفتند و به علت ناتوانی در پرداخت قبوس برق یا گاز، برق و گازشون قطع شده. اینا نشونهای درهم ریختگی یه جامعه است.
کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا اعلام کرد پارسال حدود 1 میلیارد پوند از فروشگاه‌های این کشور سرقت شد که مواد غذایی و شیر خشک نوزادان از جمله کالاهای سرقت شده است. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. ارتش بود سید آسیم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که به تهران سفر کرده، با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در باره مسائل مورد علاقه دو جانبه دیدار و گفتگو کرد. ارتش بود سید آسیم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که در صدر هیئت و در دیدار دو روزه به تهران سفر کرده است، روز یکشنبه با حضور در محل وزارت امور خارجه ایران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران روز گذشته با سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نیز دیدار و گفتگو کرد. سرلشکر سلامی در دیدار فرمانده ارتش پاکستان که در راستای ارتقای تعاملات و همکاری های اطلاعاتی، آموزشی، نظامی و امنیتی و نیز مقابله با پدیده ناامنی های مرزی و همچنین زمینه‌های وحدت و اخوت بین دو کشور برگزار شد، تاکید کرد محیط منطقه‌ای ما همواره تحت تأثیر نیروهای سیاسی بین‌المللی قرار داشته و قدرت‌های وجود دارند که اتحاد و انسجام مسلمانان را تحمل نمی کنند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اهمیت ارتقای ظرفیت ها و آمادگی ها برای توسعه همکاری ها در موضوع مقابله با گروهک های تروریستی و تهدیدات امنیتی در مرزهای دو کشور گفت، امنیت پاکستان امنیت ایران است و با گسترش تعاملات، همکاری ها و اقدامات مشترک و هم افزا به حیات گروهک های تروریستی پایان داده و امنیت پایدار در مناطق مرزی دو کشور برقرار خواهد شد. ارتش بود سید آسیم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، همچنین با حضور در ستاد فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با امیر سرتیب خلبان حمید واحدی، فرمانده این نیرو، دیدار و گفتگو کرد. فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روابط بین دو کشور ایران و پاکستان را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و بر گسترش روابط و همکاری های دو جانبه در عرصه های مختلف تاکید کرد. شکست رژیم صهیونیستی در جنین، اردوگاه جنین 50 ساعت شاهد جنگ و بزرگترین عملیات نظامی. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
بعد 50 ساعه من القتال
اردوگاه جنین 50 ساعت شاهد جنگ و بزرگترین عملیات نظامی در این منطقه از سال 2002 بود. ارتش رژیم اشغالگر در این نبرد از نظامیان زیادی بهره گرفت و این نبرد با مشارکت گردانها و نیروهای ویژه و حمایت نیروهای هوایی رژیم انجام شد. اشغالگران در تحقق اهدافشان برای از بین بردن مقاومت در اردوگاه جنین شکست خوردند.
دمرنا بالطيارات
اللي بخط متجاوز منازل مسکونی رو دو بار هدف قرار دادند و اونها رو تخریب کردند. تکتیراندازان رژیم صهیونیستی هم جوان‌ها رو هدف قرار میدادند. بچه‌ها ترسیده بودند و نمی‌دونستیم که جنگ تا کی ادامه خواهد داشت.
وعندما لم يحققوا
ارتش رژیم اشغالگر پس از ناکامی در برابر نیروهای مقاومت عمدن به تخریب زیرساخت‌های اردوگاه روی آورد و شبکه‌های آبرسانی و برق را ویران کرد. حدود 800 منزل و خیابان‌های اردوگاه را تخریب کرد و 3 بیمارستان را هدف قرار داد. نظامیان اشغالگر 3000 شهروند را وادار کردند که منازل خود را ترک کنند و 12 فلسطینی را کشتند که همگی غیر نظامی و برخی از آنها کودک بودند.
حوالی 50 ساعت من 40 ساعت من
50 ساعت حمله به ویران شدن کامل 38 منزل منجر شد که مهندسان با بررسی آنها توصیه کردند این منازل باید به طور کامل تخریب بشه. از سوی دیگه صدها منزل خسارت دیدند. همچنین نظامیان اشغالگر وارد برخی محله ها شدند و منازل را به طور کامل تخریب
کردن.
مساحت این اردوگاه کمتر از 1 کیلومتر مربع است و 12000 شهروند در آن زندگی می کنند. این اردوگاه سال 1953 تأسیس شده است. صحنه هایی که در اردوگاه جنین و پس از پایان نبرد شاهد هستیم از واقعیت وجودی صهیونیست‌های تروریست پرده بر می دارد.
به خونم نگاه میکنم که من رو از اون محروم کردن. این دومین باره که من رو از خونه خودم محروم کردن. جز این لباس ها چیز دیگه ای همراه هم نیست. بچه ها پا برهنه هستند و حتی لباسی هم با خودشون ندارند.
با اینکه اردوگاه برای بازسازی به بیش از 40 میلیون دلار نیاز دارد، اما ساکنان اردوگاه همچنان به عهد و پیمان خود با مقاومت پایبند هستند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. دیدار رئیس جمهوری ازبکستان با رئیس روابط خارجی مجلس ترکیه. رئیس جمهوری ازبکستان در دیدار با رئیس کمیته روابط خارجی مجلس ترکیه بر ادامه همکاری های پارلمانی دو کشور تاکید کرد. شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان و فؤاد اوکتای رئیس کمیته روابط خارجی مجلس ترکیه روز شنبه در تاشکند توسعه بیش از پیش روابط شراکت راهبردی و همکاری های دو کشور در همه زمینه ها را بررسی کردند. رئیس جمهوری ازبکستان از توافقات ایجاد گروه های همکاری بین پارلمانی و تبیین نقشه راه برای نایل به این هدف استقبال کرد. میرزایف همچنین بر اهمیت انجام اقدامات هماهنگ برای افزایش حجم مبادلات بازرگانی و توسعه پروازها، پیشبرد پروژه های سرمایه‌گذاری، برگزاری مراسم مشترک فرهنگی تاکید کرد. اوکتای پیروزی میرزایف در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان را تبریک گفت. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس ترکیه با تنزیلا نوربایوا رئیس صنایع ازبکستان نیز دیدار کرد. دو طرف رابطه بین پارلمانی و همچنین گسترش همکاری ها در زمین های تجاری، اقتصادی، سرمایه گذاری، کشاورزی، حمل و نقل، انرژی و فرهنگی را بررسی کردند. دعوت شاه سعودی از رئیس جمهوری قرغیزستان. شاه عربستان سعودی رئیس جمهوری قرغیزستان را به شرکت در نشست شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای آسیا مرکزی دعوت کرد. دعوتنامه ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود شاه سعودی روز شنبه توسط ابراهیم بن رادی الرادی سفیر عربستان سعودی تحویل صادر جباروف رئیس جمهوری قرغیزستان شد. به این ترتیب جباروف برای شرکت در این نشست 19 ایول راهی جده خواهد شد. رئیس جمهوری قرغیزستان در دیدار با سفیر عربستان سعودی در خصوص مسائل دو جانبه نیز گفتگو کرد. جباروف بر تعهد قوی قرغیزستان با تاکید بر توسعه بیشتر روابط با عربستان سعودی و ویژه در زمینه‌های تجاری و اقتصادی از همکاری‌های دو جانبه در بخش گردشگری و راه‌اندازی پروازهای مستقیم بین دو کشور در آینده نزدیک ابراز خرسندی کرد. ابراهیم بن رادی الرادی نیز با اشاره به تعاملی بین قرغیزستان و عربستان سعودی بر پایه شراکت و دوستی و متکی بر اعتماد متقابل گفت روابط و همکاری های بیشکک ریاض به وسیله اعتماد سیاسی و اراده قوی تقویت شده است. طرفین تمایل متقابل خود را برای تقویت همکاری های چند جانبه بین قرغیزستان و عربستان سعودی ابراز کردند. شنونده اخباری ورزشی باشید. درخواست رسمی تیم سپاهان برای جذب مدافع تاجیکی پرسپولیس. باشگاه سپاهان به دنبال جذب وحدت خانانوف مدافع پرسپولیس است. وحدت خانانوف مدافع تاجیکستانی پرسپولیس که دو فصل در فهرست امیدهای این تیم حضور داشت، این فصل هم قرار بود در لیست زیر 25 ساله جای بگیرد، اما حذف این سهمیه او را در جمع بزرگسالان پرسپولیس قرار داد. پرشدن فهرست بزرگسالان پرسپولیس باعث شده تا حالا سرخپوشان برای جذب دو بازیکن مورد نظر مجبور به فروش بازیکنان خود باشند. در این بین باشگاه سپاهان برای جذب وحدت خانانو پیشنهاد رسمی ارسال کرده و این باشگاه امیدوار است که پرسپولیس با فروش خانانو موافقت کند. قرارداد خانانو با پرسپولیس حدود $100,000 است و تنها یک سال دیگر از قرارداد این بازیکن باقی مانده است. پیش از این شایعات در خصوص علاقه باشگاه نساجی به جذب خانانو وجود داشت. کاهش تعداد داوران در لیگ برتر فوتبال، گزارش خبرنگاری گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
میبینید خودتون یه سری تیما که سیمولیشن یا همون دایوینگ انجام میدن و براشون پنالتی گرفته میشه.
یکی از مشکلاتی که در 22 دوره لیگ برتر فوتبال صدای مربیان و بازیکنان تیم‌ها رو بلند کرد،
پنالتی 100% نگیره. من هنوز داره سرم پیش میره.
بحث داوری و افزایش اشتباهات داوران بود.
ولی افساید. یه ذره به داوراتون برسین آقای افشاریان.
آخه پا میندازه بازیکن ما رو میزنه. سیمولیشن کجاست؟
اشتباهاتی که به زعم کارشناسان یکی از دلایل افزایش آن زیاد بودن تعداد قاضیان مستطیل سبز در لیگ برتر فوتبال بود.
برای 8 تا بازی در هفته 32 نفر لازم داریم. ما 150 نفر داور دعوت میکنیم.
من خودم نگرانم که به هر جهت این اشتباهات حق یه باشگاهی رو، یه تیمی رو که مثلا میلیون ها تومان هزینه کرده. اینا باید مطمئن باشن که بهترین و در شرایط بسیار سلامتی لیگ داره برگزار میشه.
240 مسابقه در 22 دوره لیگ برتر مجموعاً توسط 43 داور قضاوت شد، یعنی هر داور به صورت میانگین تقریباً قضاوت 5 بازی رو بر عهده داشت.
به نظر من داوری کشور با تعداد زیاد داور عقب بود.
بررسی لیگ‌های معتبر دنیا نشون میده که در لیگ برتر فوتبال ایران تقریباً دو برابر میانگین دنیا داور قضاوت می‌کنه. مود بنیادی فر با 13 دیدار بیشترین قضاوت رو در لیگ 22 داشت و سه داور یعنی فرهاد امینی، مهداد خسروی و محمد باقر پورباقر قضاوت تنها یک بازی رو بر عهده داشتن.
کارت زرد و سرلگ گرفت از داور.
الان داور تو لیگ برتر دعوت شده، یه دونه سوت زده. خب این اصلا نمیتونه داور خویی بشه. خیلی از مسائلی که بازیکن‌ها احترام به داور اینکه زیاد ببینن شینا.
در لیگ جزیره در فصل 2022-2023 در 364 مسابقه برگزار شده 23 داور قضاوت کردند، یعنی هر داور به صورت میانگین قضاوت 16 بازی رو بر عهده داشت، اختلافی معنادار با آمار لیگ ایران.
ما 45 تا فقط داور وسط داریم. چند تا داور لازم داریم؟ 8. چند تا داور چهارم لازم داریم؟ 8 16.
حالا با نزدیک شدن به آغاز لیگ برتر فوتبال، مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته داوران قصد کاهش داوران در لیگ 23 رو دارن.
145 تا پارسال داور کمک داور بودن، امسال میخواد تغییر بشه به 80 تا. ما قطعا یه متری میذاریم، تست بدنی، دانش داوری، تعداد داوری در لیگ برتر، هر کی تو این متر و تو این جدول قرار گرفت تو این کلاس تو این دوره میمونه.
سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
جنگ اوکراین در حال 500مین روز خود را پشت سر گذاشت که هیچ دورنمایی برای پایان این درگیری خونین در قطعه اروپا وجود ندارد. جنگی که ابتدا گمان می‌رفت مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت، اما تبدیل به یک درگیری نظامی طولانی و خونین شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه 24 فوریه سال 2022 در یک سخنرانی تلویزیونی اعلان کرد که نیروهای این کشور در منطقه دانباس عملیات ویژه نظامی انجام خواهند داد. پوتین بلافاصله پس از اعلام این عملیات نظامی خواستار توقف نظامی سازی اوکراین شد و از نظامیان اوکراینی خواست سلاح‌های خود را زمین بگذارند. بدین ترتیب پس از هشدارهای گوناگون مقامات بلندپایه روسیه با اوکراین درباره نپیوستن به ناتو و رعایت حقوق روستاباران ساکن دانباس و بی‌اعتنایی که کیف به این هشدارها داشت، مسکو در مقام عمل برآمد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس از سخنرانی ولادیمیر پوتین با انتشار بیانیه روسیه را مسئول جنگ در اوکراین و تلفات فاجعه‌بار آن دانست، در حالی که واشنگتن نقش مستقیم خود در بروز وضعیت فاجعه‌بار کنونی را برقصانه نادیده گرفته است. در جریان جنگ اوکراین تحولات سیاسی و نظامی بسیاری به وقوع پیوست، اما شاید بتوان مهمترین دستاورد روسیه از این جنگ به رغم تلفات قابل ملاحظات انسانی و نابودی شمار قابل توجهی از تجهیزات نظامی را پیوستن رسمی 4 ولایت اوکراین به قلمرو روسیه دانست که نقطه سرنوشت ساز مهمی در روند جنگ اوکراین به حساب می آید. جنگ اوکراین را می توان حاصل سوینیت و رفتار تهاجمی غرب در برابر روسیه دانست. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه اهداف غرب در جنگ اوکراین چنین فرمودند:
به دروغ ادعا کردن که ایران در جنگ اوکراین مشارکت داره. ابدا چنین چیزی نیست، ما هیچ مشارکتی نداریم. جنگ اوکراین رو آمریکا در واقع راه انداخت برای گسترش ناتو به سمت شرق. مقدمات این جنگ رو در واقع آمریکا به وجود آورد. الان هم بیشترین سود رو، بیشترین بهره رو از جنگ اوکراین آمریکا میبره. مردم اوکراین بیچاره ها دچار مشکلن، سودشو کارخانجات اسلحه سازی آمریکا میبرن. لذا با اتمام جنگ اوکراین همراهی نمیکنن. کارهایی که باید انجام بگیره تا این جنگ تمام بشه آمریکا مانع است و نمیگذاره.
واقعیت اون است که حمله روسیه به اوکراین در واقع واکنش مسکو و اقدامات تهاجمی غرب با تشویق اوکراین برای عضویت در ناتو و ایجاد خطرهای جدی علیه امنیت ملی روسیه بوده است. این اقدام روسیه پس از پاسخهای منفی آمریکا و ناتو به درخواستهای منطقی روسیه برای صرف نظر کردن از عضویت اوکراین در ناتو و عقب نشینی نیروهای ناتو به مرزهای سال 1997، یعنی قبل از آغاز روند عضویت کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در ناتو صورت گرفت. شواهد بیانگر آن است که ناتو و آمریکا که در دوره پس از جنگ سرد به تدریج وارد موضع تخاصمی با روسیه و تلاش برای ضعیف کردن آن شدند، اکنون با جنگ اوکراین به عنوان فرصتی بی همتا برای در هم شکستن نظامی اقتصادی و در نهایت سیاسی روسیه و کاهش شدید مشروعیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور می نگرند. آمریکا مدت هاست خواهان فروپاشی روسیه و حتی تجزیه آن است. نگرانی دولت مردان آمریکا از زرادخانه هسته ای استراتژیک روسیه و اقدامات ولادیمیر پوتین در مقابله با سیاست ها و اقدامات آمریکا در نقاط مختلف جهان و مهمتر از آن همسایه روسیه و چین در جایگزینی نظام بین المللی لیبرال غربی در جهان موجب شده تا آمریکا از هر فرصتی برای کاهش توان و قدرت روسیه استفاده نماید. در همین حال این نگرانی نیز وجود دارد که جنگ اوکراین موجب دامن زدن به مسائل و مشکلات هسته‌ای نیز شود. ابوالفضل زهروند کارشناس مسائل منطقه‌ای در این زمینه میگوید:
احتمال استفاده از سلاح اتمی در ماجرای اوکراین رو میدین؟
ببین، همه چی میتونه محتمل هست. یعنی الان این آرایشی که من در صحنه اوکراین میبینم و گروه واگنر که الان داره بیرون از تصمیم مسکو میخواد کارشو انجام بده و هفته آینده هم میدونی که نشستی هستش در لیتوانی. اگر چنانچه بخوان اوکراین رو وارد ناتو بکنن، من فکر کنم اوضاع دشواری پیش بیاد. آمریکایی‌ها بدانیم که در واقع اروپا رو باز دارن خرج خودشون میکنن، مثل جنگ جهانی اول و به ویژه دوم. اروپا اگر چنانچه با همین مسیر بخواد به جلو، وقت بعد از آقای مکرون سوال کرد، شمایی که پرچمدار شکدهی به ارتش مستقل اروپایی بودی، چرا امروز باز داری تبدیل میشه به سرباز پیاده ایالات متحده؟
در واقع با توجه به سیاست‌ها و اقدامات غرب و ویژه آمریکا، اکنون دورنمای تداوم و گسترش جنگ اوکراین بیش از هر زمان دیگری است. نکته مهم این که در عرصه سیاست داخلی آمریکا مخالفت‌های زیادی با سیاست دولت جو بایدن در برابر جنگ اوکراین وجود دارد. رابرت کندی، نامزد انتخابات رئیس جمهوری سال 2024 و برادرزاده جان اف کندی، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، میگوید بحران اوکراین توسط واشنگتن به جنگ نیابتی بین روسیه و آمریکا تبدیل شده است. کندی تاکید کرد آمریکا با دلایلی که بایدن بیان کرده خواهان جنگ بوده است و علت واقعی جنگ در اوکراین تغییر رژیم روسیه بوده است. واشنگتن و متحدان غربی آن تا کنون بیش از 100 میلیارد دلار نوهای گوناگون تجهیزات نظامی و سلاح‌ها را در اختیار اوکراین قرار داده و بدین ترتیب زمینه طولانی شدن جنگ اوکراین و ویرانی هر چه گسترده‌تر این کشور وسیع اروپای شرقی را فراهم آوردند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دوستان سغدی تاجیکستان و گیلانی ایران. وزیر بهداشت ایران در سفر به تاجیکستان خبر داد ایجاد بازار دارویی ایران در تاجیکستان. و دیدارهای فرمانده ارتش پاکستان با مقامات ایران. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد و اینک ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه نیز به معرفی همایون شجریان می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که همایون از کودکی به موسیقی علاقه‌مند بود، تا آنکه با راهنمایی پدرش برای فراگیری تکنیک و شناخت ریتم زیر نظر ناصر فرهنگ‌فر آموزش دید. او همچنین مدتی آموختن موسیقی را زیر نظر جمشید محبی ادامه داد. او به همراه خواهرانش آواز را از پدرشان آموختند. در همان زمان به هنرستان موسیقی رفت و کمانچه را به عنوان ساز تخصصی خود انتخاب کرد. همایون در خارج از هنرستان نیز ساز مورد نظرش را زیر نظر اردشیر کامکار فرا گرفت و با تار و سنتور هم به صورت گوشی آشنا شد. در این لحظه با هم تصنیف عاشق زار را با صدای همایون شجریان می شنویم.
مجنون چه کنم
دوستان گرامی، همایون شجریان تا سال 1388 پدرش را در اجراها همراهی می کرد. این دو مدت زمانی عضو گروه آوا بودند و در این دوران دو آلبوم قوقای عشق بازان و کنسرت محمد رضا شجریان و گروه آوا اجرا و به بازار عرضه شدند. ترانه وطن بر اساس شعری با همین نام از سیاوش کسرایی از کارهایی بود که همایون شجریان چندی قبل از خرداد 1388 منتشر کرد. در اسفند سال 1397 گواهینامه درجه یک هنری معادل مدرک تحصیلی دکترا در رشته آواز توسط وزارت ارشاد به همایون شجریان اعطا شد. در این لحظه سرود ماه شیرین زبان را با صدای این هنرمند سرشناس تقدیمتان می کنیم.
نازنین ای سمن، ای گل هر چمن، شمع هر انجمن، ای بت عاشقان، مه شیرین زبان، دلبر نامهربان. نظری بری عاشق زارت فکر، بیش از این آتش، بیش از این آتش بر دل زارم بزن. از غم هجر یار شده ام بیقرار، مردم از انتظار، ای نسیم سحر، دل چه داری خبر از من بی بال و پر. پیش چشمانت ای صنم گلزار، من بی مایه جلوه کنم همچو خار. کشته مرا روی تو، خم ابروی تو، من اسیرم در آن حلقه گیسوی تو، تا به مژگان سیاه تو نظر کردم، بهر صد تیر غم سینه سپر کردم. جان بیفشانم ای جان جانانم، نازنینا تو چون روح و روان منی، سر به پایت دهم گر موجه بر هم زنی، بهر تو جان بیفشانم ای جان جانانم.
گل هر چمن، شمع هر انجمن، ای بت عاشقان، مه شیرین زبان، دلبر نامهربان، نظری بری، نظری بری، عاشق زارت فکن، بیش از این آتش، بیش از این آتش، بر دل زارم بزن.
عزیزان همراه، خداوندان اسرار هجدهمین آلبوم موسیقی همایون شجریان به حساب می آید که به عنوان خواننده اصلی در آن حضور دارد و بعد از تجربه موفق و جهانی مستور و مست که یک اثر 5 قسمتی و به صورت صوتی و تصویری است و یک مستند به نام آن سوی آینه ها به کارگردانی رخشان بنی اعتماد عرضه خواهد شد. خداوندان اسرار شامل 2 بخش است. در بخش اول آن ساز و آوازی بداهه در مقام اصفهان با اشعاری از مولوی اجرا شده و بخش دوم شامل روایتی با نام رهایی در 3 پرده مهتاب، خداوندان اسرار، جانی و صد آه روی اشعاری از خیام، مولوی و حافظ است. در این لحظه از برنامه سرود دفتر دل را با صدای همایون شجریان به اتفاق می شنویم.
خاکستر نشاندی، رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی. خاکستر نشاندی، رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی. پس از مرگم سرشکی هم فشاندی، از مرگم سرشکی هم فشاندی. موسیقی
من بریم آخر نگفتی آخر نگفتی که بعد از من به امیدی که مندی گذشت از من بریم آخر نگفتی آخر نگفتی که بعد از من به امیدی که مندی مرا عمری به دنبالت کشاندی در انجام به خاکسته نشاندی رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی که سطری هم از این دفتر نخوندی
دوستان گرامی به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه به معرفی همایون شجریان آوازخوان معروف ایرانی پرداختیم. تا درودی دیگر بدرود.
عزیزان شنونده، اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت